بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 20، سطر 12. و ماده المتطرقات جوهر مائی یخالط جوهرا ارضیا مخالطه شدیده لا یبرا منه و یجمد الجوهر المائی منه بالبرد بعد فعل الحرارت فیه و انزاجه. در این عبارتی که خونده شد به زمین جمله بعدی که نخوندم، ایشون به ظاهر داره ماده متطرقات رو ذکر میکنه، ولی خوب دقت کنیم میبینیم علاوه بر این که ماده متطرقات داره ذکر میشه، کیفیت تکون متطرقات رو هم داره بیان میکنه. علاوه بر این سبب این که این جسم متطرق میشه نیز داره بیان میشه. پس در این جمله سه مطلب گفته میشه، هم ماده متطرقات بیان میشه، هم کیفیت تکون، و هم سبب متطرق بودن این جسمی که تکون پیدا کرده. ایشون می‌فرماید جوهر مائی را، یعنی جوهری را که رطوبت درش هست، آب درش هست، خداوند با جوهر ارضی مخالطه می‌کند، مخلوط می‌کند. اختلاط هم اختلاط شدید میشه. در گل اختلاط جوهر مائی دارید با جوهر ارضی، اما اختلاط شدید نیست، ترکیب شدید نیست، لذا با یک حرارت اون جوهر مائی رو از جوهر ارضی جدا میکنید، ترکیب به هم میخوره. در متطرقات خدا جوهر مائی رو با جوهر ارضی مخلوط میکنه، ولی اختلاط شدیده، ترکیب شدیده، دیگه با حرارت اینها به آسانی این جوهر مائی از اون جوهر ارضی جدا نمیشه. این تموم شد، این دوتا قضیه انجام میشه. بعد
عمل سوم شروع میشه. پس عمل اول ترکیب جوهر مائی با جوهر ارضی است، اون هم ترکیب شدید. این عمل اوله. عمل دوم شروع میشه، حرارت وارد میشه، این مرکب حادث شده رو نزج میده، میپزه، درش تأثیر میذاره. بعد حرارت بعد از این که کار خودشو کرد، این مرکب رو رها میکنه. مرکب دو بخش پیدا میکنه، این مرکب دو بخش پیدا میکنه، یکی بخشی که یخ میزنه، حالا یخ میزنه تعبیر منه، منجمد میشه، اینو بگیم بهتره، یکی بخشی که منجمد میشه، سفت میشه، به وسیله برد، چون بعد از این که حرارت میره برودت مسلط میشه. حالا حرارت از کجا میاد؟ از زمین. برودت از کجا میاد؟ از بیرون یا از هر جا، ما کار نداریم که از کجا میاد. حرارت میاد کار خودش انجام میده، وقتی کارش انجام شد رفت، برودت وارد میشه، مثل یه زمستون سردی میاد، این معدنی رو که تا حالا حرارت روش فعالیت میکرده یخش میکنه، سردش میکنه. بر اثر سرما این مرکب میبنده، اما همه بخشش نمیبنده. بخشی از این مرکب میبنده، بخشی دیگه به خاطر اینکه دهنی شده بر اثر سرما منجمد میشه. چون آب بر اثر سرما منجمد میشه ولی دهن بر اثر سرما منجمد نمیشه. انجماد دهن بر اثر سرما اونقدر نیست. فقط این دهنی که میتونست مذاب باشد و راه برود سیلان کند دیگه سیلان نمی کنه. ولی محکم نمیشه برخلاف آب. اون جوهر مایی وقتی یخ میزنه بعد محکوم به برد قرار میگیره بسیار محکم میشه. خب پس الان این مرکب بخشیش که مایی دهن نداره منجمد میشه و محکم میشه، بخش دیگرش حی میماند، تعبیر ایشونه بخش دیگر حی میماند یعنی محکوم انجماد نمیشود، محکوم برد نمیشود، منجمد نمیشه به خاطر دهنیتش. پس این مرکب الان مختلط هست از دو چیز، از بخشی که یخ میزند و محکم میشه و بخشی که یخ نمیزنه و محکم نمیشه. به همین جهت این جسمی که حاصل شده سفته، چون بخشش سفته، ولی چنان سفت نیست که اگر چکش روش بزنی بشکنه. یه ذرهش هنوز نرمه، اون قسمت های دهنیش هنوز نرمه. وقتی چکش روش میزنی اون قسمت های نرم که منجمد نشده به این فلز، به این جسم متطرق اجازه میده که پهن بشه و اون قسمت های منجمد شده اجازه نمیده که این جسم شل بشه. جسم الان سفت هست ولی سفت پهن شده، نه سفت به صورت اول. اگر خیلی سفت بود چکش هم دوش میزدی پهن نمیشد، یا میشکست یا پهن نمیشد. اما حالا به خاطر اون قسمت دهنی که نرمی رو حفظ کرده، ولی حالا قسمت کمی هم هست، یه وقت ممکنه در آهن باشه، در آهن ممکنه دهنش کم باشه، در مس شاید کمتر باشه، در روی دهنش خود زیاده، روی رو زودتر میشه پهنش کرد. حالا این دیگه بستگی داره به خود اون جسمی که متطرقه. اجزای دهنیش کمه، اون اجزای منجمد زیاده، اون انجام اجزای منجمد عامل سفتی این مرکبه، اون اجزای غیر منجمد که دهنی هن عامل نرمیه. پس این جسم هم محکمه هم نرمه، وقتی چکش میزنیم پهن میشه. این توجه کنید الان با این بیانی که من کردم معلوم شد ماده متطرقات یه جوهر ماییه که از اونجا شروع میشه، خدا جوهر ارضی هم داخلش میکنه و این مراحلی که گفتم طی میشه. پس این مطلب اول که جوهر یک موجود، یک مرکب متطرق، جوهرش یعنی اون مادهش، اون اصلش جوهر ماییه. جوهرش یعنی اون اصلش، اون مادهش، و به قولیشون ماده، ماده متطرقه جوهر ماییه. یه مطلب که معلوم شد. مطلب دوم معلوم شد که کیفیت تکوان متطرقات چگونه است، که بیان کردیم اول جوهر ماییه، بعد اختلاط با جوهر ارضیه، بعد تسلط حرارت هست که این مرکب رو بپزه، من به نزج برسونه، بعدن آمدن برودت که این برودت بخشی رو منجمد میکند، بخش دیگری رو که دهنیست نمیتونه منجمد کنه. اینا تمام گفته شد، این متطرق کیفیت تکوانش بیان شد. سبب تطرق هم گفته شد، این مطلب سوم بود. سبب تطرق هم گفته شد، یعنی بیان شد که چرا این جسم متطرق است. چون مرکب است از اجزای مایی یخ زده و محشم شده و اجزای دهنی یخ نزده و محشم نشده. پس در این خطی که الان ما میخونیم سه تا مطلب رو ابن سینا گفته. اگر چه ظاهر عبارت اینی که داره ماده متطرقات رو میگه، ولی علاوه بر این کیفیت تکونشون رو و سبب تطرقشون رو هم داره بیان میکنه. ماده دونی از کجا میاد؟ از تسلط حرارت میاد. حرارت وقتی این مرکب رو میپزه گاهی تولید دهن میکنه دیگه. خود حرارت یه آثاری داره. ما در بحث نزج که حالا نمیدونم در فن قبل یه فن قبلتر در بحث نزج اصلا یه فصلی منعقد کردیم برای نزج که حرارت چه کار میکنه، کارهای مختلف انجام میده. خب یکی اینه که این جوهر مایی رو و جوهر ارضی رو که هیچ کدومشون توشون دهن نبوده یه جوری بنا با هم دیگه ترکیبشون میکنه که از فعل و انفعال اینها یا ذرات دهنی به دست میاد. این کار حرارته، ولی دهنی تو این مرکب نبود از اول. از اول جوهر مایی بود، بعدم جوهر ارضی داخلش شد، بعد حرارت مسلط شد. هر کاری کرد این حرارت کرد. بعد که برودت به دنبال حرارت آمد در این مرکب دو بخش دید، بخشش رو منجمد کرد، بخش دیگر رو رها کرد چون نمیتونست منجمد کنه و این اتفاقاتی که گفتیم افتاد. صفحه 20 سطح 12 هم. و مادت المتطرقات جوهر مایی، یعنی جوهری است که از آب تشکیل شده. که یخالط جوهرا ارضیا، با جوهر ارضی مخالط میشه، یعنی با خاک سنگ هر چی هست مخالط میشه. البته سنگ بسیط نیست، مرکبه، ولی خب یه وقت ممکنه با سنگ مرکب بشه. بیان نمیکنه که اون جوهر ارضی چیه و اون جوهر مایی چیه. بالاخره جوهر مایی توش آب هست، جوهر ارضی هم توش خاک هست. یا خالصاً اون آب خالصاً این خاکه، یا اینکه نه مخلوط داره، اونو دیگه بیان نمی کنه. فقط میگه این مخالطت مخالطتن شدیدتن لا یبرع منه. مخالطت مخالطت شدیدیست که جدا نمی شود. تورده یعنی جدا شدنه، جدا نمی شود این جوهر ارضی منه از اون جوهر مایی. یا برعکس، لا یبرع جوهر مایی از جوهر ارضی. هر دو ضمیر به جوهر برمیگرده، ضمیر لا یبرع و منه به جوهر برمیگرده، مذکر هم آمده. حالا به جوهر مایی برگردون یا جوهر ارضی تفاوت نمیکنه، از هم جدا نمیشوند. خب تا اینجا این عمل انجام شد که اختلاط بود، اونم اختلاط شدید. بعد و یجمد الجوهر المائی و منه بالبرد. منه برمیگرده به مختلط، به اون مرکب، ولی تو عبارت ذکر نشده، ولی از مفاد عبارت استخراج میشه که مختلطی پیدا میشه. جوهر مائی از این مختلط به وسیله برد منجمد میشود. اما این کار دومیست، کار سومه که ابن سینا ذکرش میکنه. لذا میگه بعد از کار دوم، بعد فعل الحر فیه و انزاجه، بعد از این که کار دوم چه تأثیر حرارت از انجام شد، بعد فعل الحر فیه و انزاجه، بعد از این که تأثیر گذاشت حرارت فیه و نوز کرد اون را، این ضمیر فیه و انزاجه به کجا برمیگرده؟ میتونید به مختلط برگردونید، میتونید به جوهر مایی برگردونید، چون برد تو جوهر ارضی تأثیر نمی کنه، حرارت تو جوهر ارضی تأثیر نمی کنه، تو جوهر مایی تأثیر می کنه، با جوهر ارضی رو به نوز میرسونه. اما اگه خب به مختلط هم برگردونید خوبه، به جوهر مایی هم برگردیم، اصلا اشکال نداره. بعد از این که تأثیر می کند حرارت در اون مختلط و نزج می دهد اون مختلط رو، جوهر مایی از این مختلط به توسط برد منجمد می شود. معلوم می شود که این مختلط الان جوهر مایی دارد و یه چیزی دیگه داره. اون چیزی دیگه چیه؟ و یکون فی جملتهی ما هو حیون. این داره به اون بخش دوم این مختلط اشاره میکنه. جمله جدایی نیست ها، یکون عطف بر قبله، ادامه همون بحثه. یکون فی جملتهی، هر دو نسخه جملتهی دارن و باید هم جملتهی باشه. حالا یه نسخه داره من جملتی، یه نسخه داره فی جملتی. اون من و فی خیلی مهم نیست، ولی جملتی حتما باید با ضمیر باشه. و یکون و فی جمله یعنی در مجموعه این مختلط، ما یعنی بخشی که اون بخش حیه، حیه رو خودش معنا میکنه. حیه یعنی چی؟ حیون بعد و هنوز حیه، هنوز حیه. حیه یعنی چی؟ یعنی لم یا جمعت منجمد نشده. حی رو خودش داره معنا میکنه. اون جوهر مایی که یه جمعت، اون منجمد شد. ولی در مجموعه این مختلط بخشی وجود دارد که اون بخش خب حیون بعد و هنوز حیه. حیه یعنی چی؟ یعنی لم یه جمعت. خب چرا لم یه جمعت؟ چرا برد بر این بخش مسلط نشده و این رو منجمد نکرده؟ لدهنیتیهی، به خاطر اینکه این بخش دهنیه و سرما نمیتونه دهن رو منجمد کنه، ممکنه غلیظش کنه ولی منجمدش نمیکنه. و لذالک، یعنی به خاطر وجود همین بخش حی یا همین بخش دهنی، یتطرق این مختلط و مرکب، این مختلط نمیشکنه بلکه متطرق میشه، چکش میخوره، پهن میشه، فقط به خاطر همین جزء دهنیشه که او رو نرم نگه میداره و نمیذاره بشکنه. خب با این بیان گفته شد، معلوم شد که متطرق چرا متطرق است. بعد میام سراغ حجریات. حجریات غیر متطرق هند. با بیانی که ما الان گفتیم معلوم میشه که چرا حجریات میشکنند. اون جزء دهنی رو ندارن که میشکنند. بعد ایشون دو تا فرق بین حجریات و متطرقات میذاره. حجریات همون غیر متطرقات هند، مثل یاقوت. ابن سینا اون غیر متطرق مثل جیوه رو که فخر رازی غیر متطرق حسابش کرد مطرح نکرد. در جلسه قبلم که خوندیم توجه کردیم که جیوه رو یه جور دیگه توجیه کرد، گفت این عنصر و متطرقاته، ماده متطرقاته. غیر متطرق رو همون حجریات گرفت، حالا هم همون کار میکنه. حجریات رو در مقابل متطرقات قرار میده و دو تا فرق برشون ذکر میکنه. یه فرق این که حجریات سفت شدنشون فقط به خاطر برد نیست، بلکه به خاطر یوبس هم هست. هم برد اونا رو سفت میکنه، هم یوبوست پیدا میکنه، برخلاف متطرقات که فقط برد اونا رو سفت میکنه. اونا یوبوست ندارن، رطوبت توشونه، رطوبت دارن، رطوبت دهنی و غیر دهنی، لذا یوبس ندارن. پس از ناحیه یوبوست منجمد نمیشن، از ناحیه برودت منجمد میشن، برخلاف حجریات که از ناحیه یوبوست منجمد میشن. بردم هست ولی یوبوست اساسی تر از برده، اونها راحت تر منجمد میکنه. این یه فرق که عامل انجمادشون فرق میکنه. دومین فرق اینه که رطوبت حیه در حجریات نیست. در متطرقات رطوبت حیه داریم، یعنی رطوبتی که دهنیه، اما تو حجریات نداریم. اون عامل تطرق هم رطوبت دهنی بود، چون تو حجریات عامل تطرق یعنی بخش دونی وجود نداره، حجریات میشن غیر متطرق، وقتی چکشیشون میزنی میشکنند. و اما حجریات، حجریات یعنی غیر متطرقات، حالا منم روش نوشتم یعنی غیر متطرقات. و اما حجریات من الجواهر المعدنیت الجبلیه، اینجا جبلیه بخونید، جبلیه نخونید. من الجواهر المعدنیت الجبلیه یعنی جواهر معدنی که در دل کوه متکون میشند، یا در دل کوه متکون نمیشند، اصلا خودشون کوهی هند، خودشون جزء کوه هند. فمادتها ایزن مائیه، یعنی ما بل اشتراک این حجریات با متطرقات اینه که ماده هر دوشون مائیه، بعدم با ارزید مخلوط میشند. منتها فرق در اینه که عامل جمود متطرقات فقط برده، اما عامل جمود حجریات هم برده هم یفته. این فرق اول. فرق دوم اینه که در متطرقات بخش حی داریم، در حجریات بخش حی نداریم، یعنی تو اونجا دهنی داریم اینجا دهنی نداریم، و همین باعث شده که متطرقات باشن، حجریات متطرقات نباشن. فمادت ها ایزن مایه، لیکن لیسه جمود این حجریات بلبرد وحده به سبب برد تنها، بل جموده ها بل یبس است، یبسی که متحول می کند بخش مایی این مرکب را به بخش ارضی. یبس کارش اینه، اون انجمادی که از ناحیه برد میاد فقط این آب رو صفر می کنه، تحول ایجاد نمی کنه، کیفیتش رو عوض میکنه، کیفیت سیالان داشته حالا کیفیت انجماد پیدا میکنه، کیفیت عوض میشه، تبدلی صورت نمیگیره، حقیقتی به حقیقت دیگه مبدل نمیشه، صورتی به صورت دیگه منقلب نمیشه. اما در جمود بلیوبس اینطوره، این اجزای مایی متحول میشن اجزای ارضی. از این جهت دیگه نه کیفیت عوض کردن، صورت عوض کردن. چون صورت عوض میکنن دیگه اصلا جنسشون میشه جنس ارضی. اون قبلی جنسش جنس مایی بود، ولی بر اثر انجماد محکم شده بود، این اصلا جنسش جنس خاکی میشه، نه بر اثر انجماد محکم بشه، اصلا به خاطر اینکه صورت عوض کرده جنسش خاکی میشه. بل جموده ها بل یبس، یبسی که متحول میکند اجزاء مائیه رو به اجزاء ارضیه. بله، این حالا مشخص نکرده بنی سینا، احتمال این فرمایش شما هم هست. من گفتم اجزاء مائیه در حجریات با اجزاء ارضی مخلوط شده، ایشون الان میگه اجزاء ارضی به اجزاء مائیه به اجزاء ارضی تبدیل شده. منافاتی نداره که هم سلام علیکم هم اختلاط باشه و هم تبدیل باشه، یعنی اجزاء مائیه ابتداءً با اجزاء ارضی مختلط شدن، بعدن همون اجزای ارضی مائیهی که باقی مونده بود تبدیل شد به اجزای ارضیه که کل شد اجزای ارضیه. احتمال اینم هست که حتما شاید اینطور نباشه که اول آب بود بعد خاک شد، بلکه اول آب بود و اجزای ارضیه، بعدن اون اجزای مائیهی که باقی مونده بودن اونا هم رفتن شدن اجزای ارضیه، که از اول اجزای ارضیه و مائیه با هم بودن، ارضیه که هیچ، ولی مائیش دوباره تبدیل شد به ارضیه. احتمال داره اینطوری باشه. نگفته ایشون اون قسمت اول رو نگفته که اجزای مائیه با اجزا ارضیه، ولی کلمه فمادتها ایزن مائیتون که ماده رو مائیه گرفته، این نشون میده بازم با کلمه ایزن که مثل همون متطرقاته، نشون میده که با اجزای ارضیه مخلوط شد، اختلاطش هم شدید بود، بعدن این اجزای مائیه باقی مونده هم شدن اجزای ارضیه. خب این فرق اول بود. فرق بعدی، و لیسه فیها، یعنی در این حجریات، رطوبتون، حیتون، دهنیتون. این کلمه دهنیه باز تفسیر برای رطوبتون، حیتونه. رطوبتی که حی باشد یعنی محکوم برودت قرار نگرفته باشد، زیرا که دهنیست، در جو حجریات وجود نداره. حجریات رطوبت دهنی ندارن. فلذالک لا تتطرق، متطرق نمیشن، چکش خور نمیشن، با چکش بزنی میشکنن، پهن نمیشن. خب مطلب بعدی اینه که چو متطرقات رو به خاطر اینکه انعقادشون به وسیله برده، اگر محکوم آتش قرار بدید، اون انجماد ازشون گرفته میشه، چون انجماد رو برد درست کرده بود. حالا آتش میاد اثر برد رو بر میداره، میبینید این آهن ذوب شد. ذوب شد یعنی اون انجمادی که برد تولید کرده بود ازش گرفته شد. علت این که شما میبینید آهن ذوب میشه اینه که اون انجمادی که پیدا کرده بر اثر برد بوده، و حالا که آتش مسلط میشه اون انجماد رو از بین میبره. اما در مثل حجریات انجماد به خاطر برد نبوده، انجماد به خاطر تبدیل اجزای مایه به اجزای ارضیه بوده، یعنی به خاطر یبوست اجزای مایه بوده. اجزای مایه خشک شدن، نه خشکی به معنی اینکه بخار شدن رفتن، خشک شدن این تبدیل به خاک شدن. حالا که این چنینه، آتش رو مسلط کنید، آتش رو مسلط کنید بر سنگ، اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون سنگ انجمادش به خاطر برد نبوده تا حرارت بیاد اون انجماد از بین ببره، انجمادش به خاطر یبوست و تبدیل به خاک بوده، و آتش که بیاد نمیتونه این انجماد رو هم بزنه. در اونجا که انجماد به خاطر برد باشد، خب آتش مزاده داره با برد، کاری رو که برد انجام داده زدش آتش انجام میده. اما اونجایی که انجماد به خاطر یبوست باشه، یبوست با حرارت مزاده نداره که بیاد کاری رو که یبوست انجام داده باطل کنه. بنابراین در سنگ به خاطر اینکه انعقادش بلیوبس است، حرارت کاری نمیتونه انجام بده. اگر در سنگ هم انعقاد و انجماد به خاطر برد بود، حرارت میامد به خاطر اون مزاده که داشت، این انعقاد رو از بین میبرد. ولی چون در سنگ این چنین نیست که انعقاد به خاطر برد باشد، حرارت تأثیری نداره. ولعجل ان اکثر انعقادها، یعنی انعقاد این حجریات بلیوبس، چون اکثر انعقاد این حجریات به خاطر یوبس است، گفتیم هم برودت باعث انعقاد این حجریات میشه هم یوبس. حالا میگیم اون یوبوست نقش بیشتری داره از برودت، در انعقاد نقش بیشتری داره. خب حالا که اکثر انعقاد این حجریات بلیوبس است، فلزاله، یعنی به خاطر اینکه این چنینه و اکثر انقاد بلیوبسه لا یذوب و اکثرها، اکثر این حجریات ذوب نمیشند، اکثر حجریات ذوب نمیشند. این نشون میده که بعضی از حجریات ذوب میشند. بله؟ سنگ آهن یا خود آهن؟ سنگ آهن این ذوب شدن نیست، سنگ ذوب نمیشه، آهن ذوب میشه. آهن هم که ذوب میشه جز متطرقاته، سنگ هم که ذوب نمیشه جز حجریاته. اونجا رو مثال نزنید، اونجا جدا میشن از هم، سنگ آهن و آهن از هم جدا میشن، نه ذوب میشه. سنگ که ذوب نمیشه، آهن فقط ذوب میشه. آهن هم که ذوب میشه جز متطرقات باید ذوب بشه، سنگ هم که ذوب نمیشه جز حجریات باید ذوب نشه. اما خب بعضی از سنگ ها هستن که میتونن ذوب بشند. اینو این اشخاصی که تو علوم غریبه و تو شیمی هستن واردند که سنگ ها رو تقسیم میکنن. بعضی سنگ ها رو حتی به صورت نگین انگشتر به دست میکنند، که من دیدم خیلی هاشونو که تمام پنجتا انگشتش پر انگشتره، از پایین انگشت تا بالای انگشت تا زیر ناخون پر انگشتره، که این دست سنگین رو چطوری میتونه تکون بده این همه پرش کرده. خب اینا تو این نگین ها، حالا ما خیلی وارد نیستیم ولی اونا واردن، تو اون نگین ها بعضی نگین ها طوری هستن که تو آتش بندازی ذوب میشند، بعضیشون میترکن ذوب نمیشن. پس اکثر این حجریات ذوب نمیشند ولی بعضیشون ذوب میشن. اون حجریات هم که ذوب نمیشند به صورت عادی ذوب نمیشن، اگر برن تو آزمایشگاه شیمی اونا رو میشه ذوبشون کرد، منتها دیگه ذوب اونا وسیله حرارت نیست، شاید به وسیله اسید و امثال زالش باشه. فلذالک لا یذوب اکثر حجریات الا ان یحتال علیه بالحیل طبیعیت المذیبه، مگر اینکه چاره اندیشی شود بر این ذوب به توسط چاره های طبیعی که ذوب کننده هستند. چاره های طبیعی هم مثل اسید پاشیدن، اسید بریزیم رو این سنگ، این یه چیز طبیعیه، درست کارو ما داریم انجام میدیم، ولی اسید و حل کردنش امر طبیعیه. بنابراین بهیل یعنی چاره های طبیعی که مذیب این سنگه، سنگ رو میتوان ذوب کنیم، حالا یا با آتشی بله یا با آتش یا با اسید یا با مخلوط این دوتا، مثلا تلقو که من چند روز پیش مثال زدم، تلق یک سنگ دیگه، سنگ تلق داریم که از روی اون این تلقا رو میسازن، تلقایی که چراغ کار میذارن اونا اصلش سنگه، این سنگ تلق رو با آتش نمیتونن ذوب کنن، با آتش حتی نمیتونن نرم کنن. اما گاهی چنان آتش رو بر این مسلط میکنن که این سنگ تلق مثل چوب کبریت که اون مثل اون نوک چوب کبریت که گوگرد آتشگی است و مشتعل میشه، بعد پایین چوب رو هم میزونه، خود این سنگ تلق میشه مشتعل با این اشتعال شدید. حالا یا روش نفت میریزن یا روش وسیله دیگه میریزن، بالاخره این سنگ رو کلن مشتعل میکنن به طوری که شعله در درونش هم بره، ذوبش میکنن، تلق و ذوب میکنن، با اینکه تلق قابل ذوب شدن نیست. گاهی از اوقات هم ممکنه آتش خالی نباشه، با اسید هم مخلوط کنن، یعنی اسید رو به عنوان کمک بگیرن. گاهی هم ممکنه نه، از اول مثلا فرض کنید با یه ماده شیمیایی بدون استمداد از آتش اینو ذوبش کنن، علاوه حال با یه حیل طبیعی ذوبش میکنن، حیل طبیعی که مذیب باشه. پس سنگ ها به خاطر اینکه عامل انعقادشون یبوست بوده نبرودت، با آتش اکثرشون ذوب نمیشند. بله به وسیله دیگر، یا حالا اون آتش کذایی که عرض کردن، یا کمک گرفتن برای آتش مثل اسید و امثال زلی کمک شدیم، با اونها میشه در آزمایشگاه این سنگ ها رو ذوب کرد. خب این بحث تموم شد و ظاهرا فرصت ادامهشون نداریم، اما شب نشاطور بمونه برای جلسه بعد.